پس از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران و در حالی که ایالات متحده مبادلات فلزات ایران از جمله مس و آلومینیوم را نیز جزء تحریم‌ها قرار داد و خرید و فروش آن را برای ایران ممنوع کرد، به گزارش CNN دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با بیان این موضوع که دوست دارد مقام‌های ایران به او زنگ بزنند، مقصر تماس نگرفتن مقام‌های ایرانی با وی را جان کری عنوان کرد و گفت او به ایرانی‌ها توصیه می‌کند که با ترامپ تماس نگیرند. ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره اعزام یک ناو هواپیمابر به منطقه برای مقابله با ایران گفت اطلاعاتی در دست است که تهران قصد حمله به نیروهای آمریکایی را داشته است. او در پاسخ به این سؤال که آیا خطر درگیری نظامی وجود دارد گفت بله، این چیزی است که همیشه مطرح است. نمی‌خواهم بگویم نه، ولی امیدوارم این اتفاق نیفتد. او در ادامه افزود می‌دانید دوست دارم درباره ایران چه اتفاقی بیفتد؟ دوست دارم به من زنگ بزنند. می‌دانید که جان کری با آنها زیاد صحبت می‌کند. کری بهشان می‌گوید که زنگ نزنند. این نقض قانون لوگان است و او باید بابت این تعقیب قضایی شود. ولی آدم‌های من نمی‌خواهند کاری کنند که فقط دموکرات‌ها از این جور کارها انجام می‌دهند. ترامپ در ادامه به نتایج خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت از وقتی من آمریکا را از برجام خارج کردم اقتصاد آنها دچار آشوب شده. تورمی دارند که نرخ آن بالاترین رقمی است که تا به حال شنیدم. آخر هفته ها و حتی در طول هفته شورش در کشورشان اتفاق می افتد. وی گفت کاری که ایران باید بکند این است که با من تماس بگیرند و پای میز مذاکره بنشینند. می توانیم توافق کنیم و به یک توافق منصفانه دست پیدا کنیم. او در این حال اظهار داشت آمریکا تنها چیزی که از ایران می خواهد این است که ایران سلاح اتمی نداشته باشد. وی افزود آمریکا نمی‌خواهد به ایران آسیب بزند و چشم انتظار روزی است که به ایران کمک کند تا دوباره وضع ایران فوق‌العاده شود. ترامپ با بیان این موضوع که ایران دارای قابلیت‌های بسیار بالایی است و می‌تواند از نظر مالی بسیار قوی شود، افزود به جای گوش دادن به جان کری، آنها باید با او تماس بگیرند. او افزود آمریکا آماده گفتگو است. این چندمین بار است که ترامپ ادعا می کند نه تنها مایل به آسیب زدن به ایران نیست، بلکه تمایل دارد با ایران وارد گفتگو بشود. بسیاری از تحلیلگران تنها دلیل مخالفت ترامپ با برجام را امضای این قرارداد توسط اوباما می دانند و تأکید می کنند اگر برجام توسط ترامپ امضا می شد احتمالاً امتیازات بیشتری هم به ایران می داد. در این حال صحبت‌های ترامپ نشان می‌دهد که ظاهراً مشاورین وی به او گفتند هر روز و هر هفته در ایران شورش می‌شود. چنین اطلاعاتی می‌تواند مایه اشتباه محاسباتی در تصمیم‌گیری اش شود. هرچند پیشنهاد جدید ترامپ نشان دهنده این است که وی موضعی بسیار منعطفانه به خود گرفته بود. در پی ضرب العجل 60 روزه ایران به اروپا در خصوص یافتن راه‌هایی برای بهبود شرایط تحریمی ایران و یافتن راه‌هایی برای استفاده ایران از منافع برجام و اجرای تعهدات بانکی و نفتی که قول آن را به ایران داده است، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه طی بیانیه اعلام کرد هیچ ضرب العجلی را از طرف ایران نمی‌پذیرد و با دقت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد تا ایران از تعهدات برجامی عدول نکند. ایران طی این بیانیه که توسط شورای عالی امنیت ملی صادر شد طی یک ضرب العجل از اروپا خواست طی این مدت تعهدات خود را در چارچوب توافق هسته‌ای اجرا کند. اتحادیه اروپا در این بیانیه تأکید کرده است که طرف‌های اروپایی برجام از ایران می‌خواهند که همچنان به برجام پایبند بماند. آنها در این حال تأکید کردند که همچنان به توافق هسته‌ای با ایران پایبند هستند. تأکید اروپا بر پایبندی به برجام در حالی عنوان می شود که کشورهای اروپایی غیر از ایجاد یک سامانه جدید برای انجام عملیات مستقل بانکی و نفتی و تجاری اقدام دیگری در راستای تعهدات برجامی خود نسبت به ایران انجام ندادند و همان گونه که پیشبینی شده بود کشورهای اروپایی پایبندی خود را نسبت به رفع مشکلات بانکی و نفتی ایران در عمل نشان ندادند و تنها راهکاری برای خروج از این موزل پیشنهاد کردند که در عمل قابلیت اجرا و ضمانت اجرا ندارد. کشورهای اروپایی طی این بیانیه با ابراز تأسف از وضع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأکید کردند. ایران از برداشتن هر گونه گام اضافی و بیشتر خارج از توافق برجام خودداری کند. آنها در این حال بر عزم اروپا برای ادامه تجارت با ایران از طریق اینستکس تأکید کردند. این در حالی است که روز گذشته مایک پومپئو در دیدار با وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن پذیرفتن ضمنی و تلویحی اینستکس به این کشور تأکید کرد آمریکا به هیچ عنوان مبادلات تجاری و بانکی با ایران خارج از کمک‌ها و اقدامات انسان دوستانه را نمی‌پذیرد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در واکنش به بیانیه اروپا با انتقاد از رفتار اروپا که در مقابل اقدامات آمریکا به ابراز تأسف اکتفا می‌کند اظهار داشت بهتر است اتحادیه اروپا به جای درخواست از ایران برای پایبندی یک جانبه به تعهدات خود در خصوص عادی سازی روابط اقتصادی عمل کند. بسیاری از کارشناسان تأکید دارند ایران به علت اندوخته‌های ارزی و دارایی‌های فراوانی که در اختیار دارد در کوتاه مدت از تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران آسیب گسترده‌ای نخواهد دید و امور روزمره زندگی مردم مورد آسیب قرار نخواهد گرفت. اما با ادامه این وضعیت و با تداوم شرایط اقتصادی کشور و تداوم تحریم‌ها منابع در اختیار به طور مستمر رو به کاهش خواهد گذاشت و به تدریج ایران به کشوری شبیه پاکستان یا افغانستان با فقر دامنه‌دار و گسترده مردمانش مواجه خواهد شد. عراقچی معاون وزیر خارجه ایران چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی خبری در تلویزیون با بیان این موضوع که ایران در صورت ادامه تحریم‌ها امکان ادامه میزبانی افغان‌ها را نخواهد داشت به اروپا هشدار داده در صورتی که امنیت ایران به خطر بیفتد این تنها ایران نیست که آسیب خواهد دید بلکه اروپا هم از مشکلات ناشی از ادامه تحریم‌های ایران در امان نخواهد ماند. این اظهارات واکنش‌های تندی را در پی داشته است. بسیاری از تحلیلگران اظهارات عباس عراقچی را نجات پرستانه خواندند و از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از افغان‌ها برای پیشبرد خود استفاده ابزاری کردند و آنها را گروگان گرفتند تا بتوانند از اروپا برای رفع تحریم‌ها امتیاز بگیرند، آن را مورد انتقاد قرار دادند. نحوه مواجهه کشورها با اجبار آمریکا برای تحریم جهانی ایران، ایران را به خاطر تحریم‌ها تحت فشار قرار داده است و برنامه‌ریزی‌ها و فشارها به گونه‌ای پیش می‌رود که ایران و آمریکا ممکن است به جنگ یا درگیری نظامی در منطقه کشیده شوند. لذا ایران مجبور است برای اینکه بتواند کشورها را به حمایت از خود برای تعدیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها مجاب کند، از هر راهکاری استفاده کند. ضمن اینکه اتباع افغان در ایران سالهاست از اداره اتباع خواستار خروج از ایران و اعزام به کشورهای اروپایی هستند و تنها محدودیت‌های مالی اروپا و عدم صدور مجوز برای خروج آنها از کشور و همچنین عدم پذیرش مهاجران بیشتر افغان در کشورهای اروپایی است که موجب شده آنها به اجبار در ایران ماندگار شوند. به گزارش رسانه‌ها بخش‌هایی از بازار تاریخی تبریز آتش گرفت و این آتش سوزی در سرای دودری تا بامداد پنجشنبه ادامه داشت ولی در حال حاضر مهار شده است. بازار تبریز با مساحت 1 کیلومتر مربع بزرگترین بازار در کل ایران است که با تلاش آتش نشانان آتش سوزی ایکیقاپیلار بازار مهار شد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت آتش نشانان همچنان در محل حضور دارند و در حال لکه‌گیری آتش سوزی هستند. به گفته محمد باقر هنرپور نیروی انتظامی هم برای برقراری امنیت در محل حادثه مستقر شده است و اما علت وقوع این حادثه در دست بررسی است. در شبکه‌های مجازی کلیپ‌هایی از این حریق گسترده منتشر شده که نشان می‌دهد ارتش هم به کمک آتش نشانان بازار تبریز اعزام شده است. مقام‌های ارشد آذربایجان شرقی برای نظارت بر اطفای حریق به محل حادثه رفته بودند. در بخش‌های ایکیقاپیلار بازار تبریز حدود 150 تا 200 دهنه مغازه وجود دارد دامنه حریق به دلیل قابل احتراق بودن اجناسی مانند اسپری، اتکلان و پارچه و سقف چوبی بازار وسیع بود و امدادگران ناگزیر شدند بخشی از بازار تبریز را ویران کنند. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، در آتش سوزی بازار تبریز 29 نفر مجروح شدند که 19 نفر آنها آتش نشان هستند. سرای ایکیقاپیلار در بازار بزرگ تبریز محل فروش وسایل آرایشی است. شایان ذکر است که سرای ایکیقاپیلار در سال 1388 هم دچار آتش سوزی شد که بعد از مدتی مرمت شد. بازار بزرگ تبریز همچنین در میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده است. طرح مرمت این بازار همچنین جایزه معماری آقاخان را به دست آورده بود. مجموعه بزرگ بازار تبریز حدود 1000 سال پیش ساخته شد و قرنها به عنوان اصلی ترین مرکز تجاری شهر به فعالیت خود ادامه داد و همکنون نیز کانون بسیاری از فعالیت‌های بازرگانی در این شهر بزرگ است. غلامعلی رجایی مشاور شهردار تهران که از مشاوران نزدیک به هاشمی رفسنجانی بود و از اهالی خوزستان است، پس از بازدید از مناطق سیل زده این استان در مصاحبه گفت سال 98 با فاجعه دردناک شروع شد، در حالی که مردم از اتفاقاتی که در سال 97 رخ داد و فشارهایی که بر دوش تحمل کردند خسته بودند، انتظار داشتند سال جدید آغاز شود و مشکلات را پشت سر بگذارند. دریغ از این که بدانند قرار است فاجعه‌ای مرگبار به وقوع بپیوندد و بسیاری از مناطق کشور را درگیر کند. وی گفت بدتر از آن چیزی که همه را در بهت فرو برد و خشمگین کرد رفتار غیر مسئولانه برخی مدیران نالایق بود که نه تنها کمکی به سیل زده ها نمی کرد بلکه باعث می شد مشکلات بیشتری گریبانشان را بگیرد. در این میان عده‌ای از مسئولین با این حال که از 2 هفته پیش از وقوع سیل با خبر بودند، اما در آگاه کردن مردم و پیشگیری های اولیه قصور و کوتاهی کردند. نمونه بارز و مشخص که در خوزستان رخ داد، مدیران و مسئولان استان خوزستان بر اساس شواهد موجود حداقل 2 هفته پیش از وقوع حادثه از این اتفاق آگاه بودند. وی افزود افزایش دامنه خسارات در این استان به کوتاهی و قصور مسئولان استان خوزستان باز می‌گردد و قوه قضاییه برای روشن شدن عمق فاجعه سیل و اهمال کاری برخی باید دادگاه سیل تشکیل دهد. رجایی که استان تهران را به عنوان استان معین خوزستان عنوان می کند اعلام کرد استان تهران مسئول رسیدگی به امور سیل زدگان در خوزستان است. به همین دلیل بنده 2 هفته قبل از سوی شهرداری تهران مأمور شدم تا از مناطق سیل زده استان خوزستان بازدید کنم. تصور می کنم بزرگترین آسیبی که مردم مناطق مختلف این استان را تهدید می کند عادی شدن وضعیت موجود است. یعنی در حدود 1.5 ماه از حادثه تلخ سیل گذشته و دیگر آن هیجان و اشتیاق در بین مردم کشور وجود ندارد تا بخواهند نیازهای خانواده‌های گرفتار در سیل را برطرف کنند و همه چیز برایشان عادی شده است. اما عمق فاجعه در استان خوزستان بسیار بیشتر از آن چیزی است که در رسانه‌ها مطرح شد. غلامعلی رجایی در توصیف خوزستان بعد از سیل می‌گوید تصور کنید اگر از سوی دشمن در مدت کوتاه و محدود با تمام قوا به خوزستان حمله می شد و بخش‌هایی از آن بمباران می شد، شاید خسارت‌های آن خیلی کمتر از آن چیزی بود که الان بعد از وقوع سیل رخ داده است. به گزارش CNN، با اقدام آمریکا در افزایش تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالاهای چینی، احتمال مناقشه تجاری آمریکا با چین بالا گرفت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت تشریفات اداری مربوط به اعمال تعرفه 25% بر 325 میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی چینی آغاز شده است. وزارت بازرگانی چین نیز اعلام کرد علیه آمریکا اقدام متقابل می‌کند. وزارت بازرگانی چین اعلام نکرده واکنش این کشور به افزایش تعرفه‌های آمریکا چه خواهد بود. انتظار می‌رفت دو طرف پیش از پایان این مهلت ضرب الاجل برای بالا بردن تعرفه‌ها به توافقی برسند که محقق نشد. گفتگوهای تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان امروز نیز ادامه می‌یابد. با وجود اینکه مذاکرات درباره دستیابی به یک توافق تجاری ادامه دارد، دولت ترامپ تعرفه بر محصولات چینی را از 10% به 25% افزایش داده است. این اقدام خطر گسترده شدن یک جنگ تجاری را به دنبال دارد که سرمایه گذاران را به وحشت انداخته و نگرانی هایی را درباره خسارت اقتصادی جهانی مطرح کرده است. ترامپ همچنین تهدید کرده بر 325 میلیارد دلار کالاهای چینی بدون مالیات هم 25% تعرفه وضع می کند. به گزارش رسانه‌ها، وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه در واکنش به درخواست واشنگتن در خصوص موضوع ابطال نتیجه انتخابات شهرداری‌ها در استانبول با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: همه باید به تصمیمات و احکام شورای عالی انتخابات ترکیه احترام بگذارند. مانند این تحولات پیش از این نیز در آمریکا و دیگر کشورهای جهان روی داده و نباید فراموش کرد که همه این مسائل در چارچوب اصول دموکراسی حل شدند. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا دیروز در واکنش به ابطال نتیجه انتخابات شهرداری استانبول از مقامات ترکیه خواسته بود تا روند انتخابات را متناسب با قوانین دنبال کنند. گفتنی است شورای عالی انتخابات ترکیه دوشنبه هفته جاری نتایج انتخابات استانبول را باطل برشمرد. به گزارش CNN، دولت آمریکا یک کشتی باری کره شمالی را به بهانه نقض تحریم‌های سازمان ملل علیه پیونگیانگ مصادره کرد. کشتی 17000 تنی کره شمالی که سال گذشته به دلیل حمل زغال سنگ در اندونزی متوقف شده بود، از سوی آمریکا مصادره شد. واشنگتن سال گذشته با ادعای نقض قوانین از سوی این کشتی خواستار اقدام قضایی علیه آن شده بود. بر این اساس وزارت دادگستری آمریکا با این استدلال که بانک‌های آمریکایی هزینه نگهداری و تجهیز این کشتی را دادند، مالکیت آن را به این کشور واگذار کرد. بنابر یک رویه قضایی در آمریکا، مالکیت کشتی‌ها و قایق‌های قاچاقچیان در صورت ضبط از سوی آمریکا با حکم دادگستری به این کشور منتقل می‌شود. به گزارش CNN، کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا ترامپ جونیور فرزند ارشد رئیس جمهوری آمریکا را احضار کرده است. بر اساس اعلام این شبکه، فرزند ارشد دونالد ترامپ برای شهادت درباره تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیقات درباره تبانی ادعایی کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه فراخوانده شده و قرار است به پرسش‌هایی در این خصوص پاسخگو باشد. این موضوع مورد اعتراض ترامپ قرار گرفت. وی گفت پسرش فرد خوبی است و بسیار سخت کوش است. او از اقدام سنا ابراز تعجب کرد. او گفت با انتشار گزارش مولر این موضوع باید به پایان برسد. به گزارش رویترز، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای تقویت جایگاه خود پس از شکست مذاکرات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داد مانوری با اهداف دوربرد اجرا شود. این مانور دومین آزمایش سلاح‌های کره شمالی در کمتر از یک هفته و در جریان تنش‌های این کشور با آمریکا پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود. خبرگزاری رسمی کره شمالی نوع سلاحی که در این مانور استفاده شد را ذکر نکرد و تنها اعلام کرد که این مانور در اجرای حملات موفق بوده است و برای ارزیابی قدرت و سرعت عمل یگان‌های دفاعی در واکنش به آن طراحی شده بود. به گفته این خبرگزاری، مانور مذکور قدرت یگان‌ها را برای اجرای هر گونه عملیات با توانمندی بالا نشان داد. این مانور در حالی برگزار شد که روز گذشته پنجشنبه آمریکا کشتی باربری کره شمالی را مصادره کرد که این مسئله به تشدید تنش‌های میان دو کشور منجر شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مصاحبه روز گذشته خود از جان کری وزیر خارجه پیشین این کشور دل پوری داشت و میگوید کری مانع ارتباط ایرانی ها با من شده. ترامپ حتی خواستار پیگرد قانونی جان کری در این رابطه شده است. آنچه آقای ترامپ برای پیگرد قانونی جان کری به آن اشاره می کند قانون لوگان است. قانونی که بر اساس آن شهروندان امریکا نمی توانند با کشورهایی که با امریکا دارای تنش و اختلاف هستند ارتباط و گفتگوی سیاسی بدون مجوز داشته باشند. در واقع قانون لوگان مذاکره شهروندان غیر مسئول با کشورهای در حال تخاصم با امریکا را دخالت در سیاست خارجی قلمداد می کند و آن را جرم می داند. امریک ترامپ معتقد است جان کری مرتکب آن شده و سزاوار تعقیب قضایی است. در آن سو جان کری در واکنش به این ادعای دونالد ترامپ بلافاصله در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت هر آنچه که ترامپ گفته است اشتباه است. جان کری همچنین در انتقاد از ترامپ گفت او درباره همه چیز در اشتباه به سر میبرد، درباره واقعیت‌ها و درباره قانون. جان کری میگوید این غم انگیز و تأسف‌بار است که ترامپ حتی درباره سیاست‌گذاری پیرامون امنیت امریکا هم در اشتباه است. این رویدادها در حالی است که سه سناتور جمهوری‌خواه امریکا که عمدتاً مواضع تندی در قبال جمهوری اسلامی ایران دارند، خواستار ادامه تحریم‌ها شدند. مارکو روبیو، تام کاتن و تد کروز، سه سناتور جمهوری‌خواه میگویند تحریم‌ها علیه رژیم ایران باید تا هنگامی که از رفتار رژیم ایران اطمینان حاصل نکرده این ادامه یابد. اما در سوی دیگر سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ سرانجام تصمیم گرفت تا پاتریک شانهان را به عنوان وزیر دفاع معرفی کند. شانهان از ماه‌ها پیش سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده داشته و خانم سندرز در بیان خود عنوان کرده که رئیس جمهور امریکا شانهان را فردی شایسته برای این وزارتخانه می‌داند که طی چند ماه گذشته عملکردی عالی داشته است. دورتر از این خبرها، وزارت دادگستری امریکا خبر از توقیف یک کشتی کره شمالی را به دلیل نقض تحریم‌ها می‌دهد. وزیر دادگستری امریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که کشتی وایز آنست با ظرفیت 17000 تن به دلیل نقض تحریم‌های سازمان ملل بازداشت شده و هم‌اکنون در حال اعزام به سواحل امریکا است. این رویداد در حالی اتفاق افتاده که بسیاری منتظرند دور دیگری از مذاکرات سیاسی میان دو کشور امریکا و کره شمالی آغاز شود، هرچند هنوز نشانه هایی از این گفتگو به چشم نمی خورد. جدای از توقیف این کشتی باری، خبر آزمایش دو موشک کوتاه برد توسط کره شمالی هم تقریبا امید برای این مذاکرات را در کوتاه مدت کمی دچار تردید کرده است.